Aylam kulağına yağmasın da bir oy ağır zamana. Yağmasın da bir oy ağır zamana.
Muhammed!
Baradari, Hamdeli, Vahdat در رادیو وحدت. بهار همدلی در رادیو الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
صفدوم رحمتا للعالمين. Compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5. رادیو وحدت از اول ربیع الاول.
صدای ناب تویی، به شهر کف به توب کافتاب تویی. تو آمدی که سکوت ترانه خون بشود، مگر به یمن تو بخ کمی جوان بشود. تویی که ماه تمام مرید مکتب توست، تویی که لاله سرخ شهید مکتب توست.
بخوان به نام عشق سپید سر زده است، به قهر رفتنی است که مهر آمده است. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، به قهر رفتنی است که مهر آمده است.
زمین بهش مهمان شد، کویر سینه ما شکوفه بارون شد. پس از تو باغ امید پر از جوانه توست، زمین زمینه عاد، زمان زمانه توست. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است که مه آمده است.
بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است که مه آمده است. بخوان به نام عشق سپید سر زده است، که قهر رفتنی است که مه آمده است.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق اندیشه، به نام خداوند بزرگ و مهربانی که شور و شعور رو همزمان به انسان هدیه کرد. عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما سروران و عزیزان و مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای. برنامه‌ای که از طرف گروه خانواده شبکه محترم سلامت برای ارتقای دانش زندگی شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و بنده دکتر مصطفی فروتن، مجری کارشناس این برنامه، از طریق مهندسی معکوس کردن اتفاقات بدی که در حوزه زندگی افراد منتج به خیانت میشه، تلاش داریم تا بتونیم یک گام اما بسیار تخصصی و محکم به سمت بهبود روابط بین زوجین برداریم. از اونجایی که این برنامه تولیدی هست، ما نیازمند این هستیم که صدای شما رو همواره بشنویم. همراهی و همدلی شما با ما باعث افزایش قنای این برنامه شده و اگر اتفاق خوبی دارید مشاهده میکنید و در مخاطب تخصصی این برنامه باشید، متوجه میشید که کیفیت این برنامه اون چیزی هست که شما میخواین، محصول این همدلی و مشارکت شماست. این برنامه با این رویکرد درست میشه که بتونیم از طریق پیدا کردن نشانه ها و اختلالات و اختلافاتی که بین زوجین هست که منتج به تخریب روابط بین زوجین میشه، بتونیم راهی پیدا بکنیم که این راه بتونه باعث کاهش ریسک فاکتورهای زندگی ما بشه. برنامه هایی که ما پیش روی شما تقدیم میکنیم و هدیه میکنیم ترکیبی از دو عامل: یک، مصادیق عینی که از طریق صدای شنونده های محترمی که برای ما وایس میفرستن و صدای خودشون رو میفرستن، و برنامه هایی که به صورت مکمل اون برنامه ها خدمت شما به صورت تئوریکال و به صورت غیر سوژه خدمتون تقدیم میشه. امیدمون بر این هست که بتونیم شما رو همچنان بشنویم و مشارکت و همدلی شما عزیزانمون رو داشته باشیم. 30102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات شما و صدای شما عزیزان برای ورود به این برنامه و ادامه مشارکت شما عزیزانم هست. به قاعده عرف این برنامه ابتدا قسمتی از یک فیلم رو با هم میشنویم و بعدتر ادامه بحث رو در خدمت شما خوبان خواهم بود.
کلاسی کردی تو اون کتابای لعنتی؟ میخوای همه هم به خون بگیرم؟ نمیتونم دیگه تحملت کنم.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای، وقت دیگه من نیست. یعنی من خودم نیستم.
من
آره، تو واقعا خودتی؟ تو آدم دو ساعت پیشی؟ تو اون آدمی هستی که من میشناختمه داره؟ تو یعنی اصلا عوض نشدی؟
نه، عوض نشدم، تو رو دیگه دوست ندارم.
خب به روال برنامه باز هم یک صدایی رو شنیدیم که ناظر بر این بود که خب قصه زندگی ماها به چه صورتی میتونه شکل بگیره و مباحث از کجا شروع میشه. خب ما در یه برنامه قبل بود اگر اشتباه نکرده باشم، گفتیم هیچ پدیده تک عاملی نیست و هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که یک اتفاق صرفا به یک دلیل واقع یا حادث میشه، بلکه ترکیبی از موارد مختلف باعث حدوث یا وقوع یک اتفاق خواهد بود. در برنامه قبلی اومدیم در ارتباط با خیانت به خاطر عدم طلاق گفتیم و اونجا عرض کردیم خدمت شما عزیزانمون که ازدواج یک قراردادی است که هم یه سرش حقوقیه، هم یه سر قضیه برمیگرده به روانشناسی، و این گونه نیست که ما صرفا بتونیم بگیم که خب ما چون همدیگر رو دوست داریم پس عشق کافیه و میریم وارد زندگی میشیم. در جلسه قبل گفتیم عشق کافی نیست، گفتیم پیامدهای حقوقی اتفاقاتی که پیرامون ما هست روی ما تأثیر میذاره و یک عبارت تکمیل کننده و نهایی ما این بود که منصفانه تر این بود که هر کسی فقط تاوان اشتباه خودش رو میداد. ما گاهی متاسفانه تاوان اشتباه دیگران رو هم میدیم و اساسا صورت حسابی رو پرداخت میکنیم که متعلق به ما نبوده است. در این جلسه یکی دیگه از دلایل ورود به خیانت ها رو میخوام خدمتون عرض بکنم. باز هم تأکید میکنم دوستان، اگر در مثال هایی که بنده در مفاهیم تئوری میزنم یا تو پیام هایی که عزیزان برای ما میفرستن و شما گوش میکنید، اگر شباهت هایی میبینید، خواهش میکنم خردمندانه به موضوع ورود بکنید و اجازه ندید که صرفا به خاطر داشتن یه اشتراک ظاهری در این تله بیفتید که حتما شما هم دارای همچین وضعیتی هستید. ما اینا رو برای این خدمت شما عرض میکنیم که انشالله با آگاهی شما ما باعث بهبود روابط بشیم، نه خدای نکرده این آگاهی ها چون داره به شما میرسه باعث مخدوش شدن ذهنیت شما عزیزانم بشود. خب یکی دیگه از دلایل بسیار معروف بیوفایی های افراد یا همون خیانت ها بحث نارضایتی جنسی خط فاصل عاطفی است. ما در بحث روابط بین زوجین یه مثلث رو تصور میکنیم. خواهش میکنم یه سزلی به نام مثلث رو تو ذهنتون تصور بفرمایید تا من مثال رو روی اون بچینم. یه مثلث متساوی الاضلاع، یعنی هر سزلش رو داره یک اندازه در نظر بگیرید تا بهتون عرض بکنم چی بذارید. وسطش بنویسید روابط بین زوجین، تو ذهنتون وسط این مثلث بنویسید روابط بین زوجین. یه ضلع رو بذارید تعهد، یک ضلع دیگر رو بذارید صمیمیت و یک ضلع دیگر رو بذارید روابط جنسی یا شهوت یا امیال، هر اسمی حالا معادلش پیدا شده در ترجمه ها گذاشتن، ولی شما اینطوری بذارید تعهد، صمیمیت، شهوت. خب حالا من در آیتم امروز میخواستم در ارتباط با نارضایتی جنسی خط فاصل عاطفی صحبت بکنم. اول نارضایتی جنسی رو عرض بکنم. ما در مثلثی که الان برای شما تصور و تصویر کردیم سه ضلعی رو گفتیم. منحصر به فرد ترین کارکرد رابطه بین زوج، یعنی بین زن و شوهر، منحصر به فرد ترینش رابطه جنسی است. اصلا توی این قضیه بحث نداریم. ما گفتیم اون دو ضلع دیگه چی بود؟ تعهد و صمیمیت. شاید من نسبت به پارتنرم یا شریک زندگی متعهد نباشم و پارتنر من میتونه این تعهد رو از طرف خانوادهش بگیره یا خودش برای خودش ابتیا کنه یا دوستانی داشته باشه و قسلا هازا غلطه ها، من دارم یه چیز دیگه ای رو سعی میکنم تصور بدم بهتون، یا اینکه من بلد نیستم صمیمیت تخصصی با همسرم داشته باشم. خب صمیمیت راستی یعنی چی فروتن؟ صمیمیت رو برای ما بگو. صمیمیت یعنی اینکه من قبل از اینکه فکر کنم حرف بزنم. چی؟ یه بار دیگه بگو. صمیمیت یعنی اینکه من قبل از اینکه فکر کنم حرف بزنم، یعنی ترس از قضاوت شدن نداشته باشم، خودم باشم با طرف مقابلم. این به معنی بی احترامی نیست دوستانا. وقتی که داریم در ارتباط با صمیمیت صحبت میکنیم، قصه این نیست که من بتونم هر چی دهنم در میاد طرف مقابلم بگم یا هر ناسزا و عراجیفی رو سر هم بکنم و به طرف مقابل بگم. اصلا منظور ما این نیست. منظور این که ترس از قضاوت وجود نداره. من اگر بترسم هر جمله‌ای برخلاف میل طرف مقابلم در اسلحه اون آدم ذخیره میشه و گلوله هاش به سمت من در جای مقتضی شلیک میشه، به این نمیگن صمیمیت. نمیدونم دقت کردین یا نه. صمیمیت یعنی جایی که من هر چیزی که تو دلمه بدون نگرانی از عواقب و پیامدهاش بزنم. با این تعریف و توصیفی که درباره کلمه صمیمیت گفتم، چقدر ما واقعا با هم صمیمی هستیم؟ حالا بحث یه جای دیگه بود، من فقط خواستم این نکته رو بگم. تعهدم یعنی این که آن چیزی رو که در زمان خوشحالی و سرمستی و سرخوشی قول دادیم، در زمان ناکامی و در زمان ناخوشی پایبند باشیم، اینم میشه تعهد. اما شهوت، خب عرض کردیم ممکنه تعهد و صمیمیت رو من از کسان دیگه بتونم دریافت بکنم، شاید با خانوادم بتونم، اما مگه رابطه جنسی رو میتونم این کارو باش بکنم؟ آیا میتونم رابطه جنسی رو جای دیگه ابتیا بکنم؟ مسلمه که نه. در بحث‌های افراطی روابط بین زوجین حتی این گونه اومده. حالا میخوام این کلمه افراطی رو که استفاده کردم برای اینه که روابط بین زوجین انقدر این قضیه مهمه که هیچ نفر سومی به جز زن و شوهر نباید وجود داشته باشه که از اطلاعات و نکات تخصصی و محرمانه زندگی خودش به طرف ثالثی چیزی رو بگه. این گونه گفته شده که حتی حق نداریم در ارتباط با مسائل زندگی خودمون با مادرمون، پدرمون، خواهرمون، برادرمون در شرایطی که همسرمون راضی نیست و موافق نیست و آگاه نیست حرف بزنیم، تا این حد. حالا بازم ما تا یه جایی میتونیم چشممون رو ببند بگیم خب بالاخره روابط خانوادگی پایه ازدواج تو فرهنگ اینطوری بوده و حالا از اینجور حرفا بزنیم، اما درباره مسائل جنسی من چی کار کنم؟ شاید همدلی رو از خانوادم بگیرم، شاید صمیمیت رو با خواهر برادرم بگیرم، اما مسلما غریزه جنسی اینطوری پاسخگو نیست. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
دیوار شیشه‌ای رو بشنوید و شنیدن اون رو به دوستانتون هم توصیه کنید. برنامه‌ای با مهندسی معکوس در خصوص موضوع خیانت. ما در این برنامه از نشانه های صحبت می کنیم که دقت به اونها می تونه تأثیر بسیار زیادی در سلامت روابط ما داشته باشه.
یه سفر دیگه به لندن شاعر شد.
خدا بیامرزه آج خانم، خوب آجامو رو تو مشتش گرفته بود.
هیچ کارش نه. یادتی؟ خودت میگفتی بیا.
سلام.
چطوری منصور جون؟ سلام سمیر جون، چه خوب شد اینجا میبینمت.
نه دیگه، چیکار میذارم برای اتاق؟ چای بیار اتاق 210.
میذارم بزن به حساب اتاق من.
کالیفرنیا الی.
یادت نره.
بکن یادم بره. یعنی میشه؟ تو خونواده داری؟
بچه ها دیگه بزرگ شدن. سمیرا هم زن مستقل خودساخته، نگرانش نیستم. بالاخره هر کسی یه روزی باید بتونه بره دنبال رویاهاش دیگه.
چی میخوای بگی که نمیدونم؟ میخوای بگی منصور با مالک رفته کیش؟ منصورم بود؟ رو برم نگفتی با خودت بردش کیش؟
من نبردم، خودش اومد
تو دام پهن کرد.
ببین سمیر رو
خب
دیر نیست میام.
معذرت میخوام.
گوشی گوشی.
میخواستم غذا سفارش بدم، شما چی میل میکنی؟
غذا؟ سوپ سالاد است سبک دیگه، من عصر پرواز دارم دیگه.
سوپ یا سالاد؟
سالاد یه مرغ چیزی هم باشه دیگه، جوندار باشه دیگه. زحمت میشه
نه زحمت نیست.
خب دوستان عزیزم، وقتی که ما داریم در ارتباط با روابط با همسرمون صحبت میکنیم، منظور همون شریک زندگیمون هست، پارتنر یعنی شریک زندگی، همسر داریم صحبت میکنیم، هدفمون از به زبان آوردن یه همچین محتوایی اینه که بدونیم واقعا اهمیت موضوع تا کجاست. اما باز هم اجازه بدید که به عنوان کسی که در رشته علوم تربیتی هم بالاخره سالها زحمت کشیده شده، در این رشته هم بالاخره یه مدرکی وجود داره، به عنوان یک متخصص یه نکته هم در این زمینه عرض بکنم. ما در بحث علوم تربیتی مخاطبمون بیشتر از هر چیز دیگری با مدارس و با سیستم آموزشی یک کشوره. در سیستم علوم تربیتی ما وقتی که روبرو میشیم میبینیم متاسفانه نه تنها فرهنگ بلکه آموزش و پرورش ما هم اون مفاهیمی رو که باید نمیرسونه به بچه های ما. من در خیلی از برنامه های مرتبط عرض کردم، یه جایی فکرم سال 91-92 بود، به اسم خود بنده گوگل بفرمایید مشخصا میاد بالا که من گفتم آقا چگونه است که برای یک رانندگی کردن ما باید گواهی نامه بگیریم. الان برای گرفتن گواهی نامه شما یه عدد بالایی باید پرداخت کنین و ساعت ها شما باید برین و بیاین و اینکه آزمون بگذرونید، متخصص شما رو ارزیابی میکنه. من اینطوری شنیدم که حتی ظاهر فرد رو هم ارزیابی میکنن، یعنی من اینطوری شنیدم، حالا درست و غلطشو باید لطفاً اگر این درست نیست خورده به من نگیری، چون من این رو شنیدم که حتی اگر رو بدن طرف مقابل، مثلا اگر رو دست و صورتش یا جاهای قابل مشاهده فرد خالکوبی وجود داشته باشه، اون ممیز مسئول نسبت به این قضیه واکنش نشون میده و تست سلامت روانشناسی از طرف میگیرن. حالا چگونه است که ما در بحث ازدواج همچین کاری نکردیم؟ واقعا الان حالا شنیدیم که بالاخره یه سری قوانین مصوب شده، ولی واقعا مگه با یه دوره فشرده، اصلا اون کسی که الان اقدام به ازدواج کرده مگه چیزی جز ازدواج تو ذهنش هست؟ صدها پرونده داشتم که برای مشاوره پیش از ازدواج مراجعه کردن، همکاران منم همشون همینطورن، حتما دیده شده، اومدن پیش من، مثلا یه جلسه اومده، جلسه دوم، جلسه سوم، خانواده طرفین گفتن خیلی خوب دیگه چقدر رفتیم مشاور، بسته دیگه، بیان برین ازدواج کنین دیگه، بسته. یعنی این که اصلا صرفا مثل میمونه که یه کاری فقط باید انجام، یه تیک باید میخورده، این که واقعا آیا اون چیزی که باید یاد بگیری رو یاد گرفتی یا نه مورد بحث خیلی از خانواده ها متاسفانه نیست. من اینجا میخوام این گونه به قضیه نگاه بکنم که تمام این مصادیق کاملا مسلماً مهمه در زندگی، و اون بحث تابوها در بحث مسائل جنسی یکی از مصادیقی است که متاسفانه به صورت نادرست پرداخته شده بهش. ما وقتی داریم در ارتباط با سلامت جنسی با افراد صحبت میکنیم، من خیلی از کلاس ها رو داشتم دوستان عزیزم، به عنوان فردی که حالا بالاخره اندک آبرویی در حوزه علوم رفتاری دارم در کشور و یه نامی نسبتاً معتبر، در چند برنامه‌ای من یادم در ارتباط با بهداشت جنسی برای متولیان آموزشی کشور سخنرانی داشتم. دقیقاً به یاد دارم یه جا من شروع کردم درباره مباحث مربوط به سلامت جنسی، خودارضایی و اینا صحبت کردم، یادم نمیره نفری که روبروی من تو ردیف اول نشسته بود سرشو پایین انداخته بود که من دارم حرفای بدی میزنم. و حالا بگذریم، ما وقتی که داریم در ارتباط با مباحث سلامت جنسی صحبت میکنیم، قضیه این گونه است که متاسفانه به درستی به قضیه اشاره نشده و چه بسا با موضوعات بسیار اشتباهی این موضوعات رو ترکیب میکنن و با خرافه ها و اشتباهاتی که در این قضیه هست گاهی باعث تغییر سرنوشت جنسی و سرنوشت عاطفی یک خانواده میشن. خیلی از پسرها و دخترهای ما داستان رابطه جنسی و سلامت جنسی رو نمیشناسن و ما تا وقتی که میخوایم درباره این قضیه صحبت بکنیم یک معنی تو ذهن همه متواتر میشه، یعنی روابط بدون قاعده، یعنی فسخ و فجور، یعنی رابطه های این شکلی. نه، اینا غلطه. ما وقتی که میگیم بهبود روابط بین زوجین، این مثلثی که گفتیم تعهد، صمیمیت، شهوت توشه، توی این قضیه مستتره. و من پرونده دارم که خانم مؤکداً به من میاد میگه که آقای دکتر، همسر من با من رابطه نداره، میگه من اگر این کارو بکنم ضعیف میشم و سیستم ایمنیم ضعیف میشه و تو این دوران کرونا مریض میشم و از بین میرم. و متاسفانه همین پرونده که دارم درباره‌اش صحبت میکنم، این خانم، هر چقدر من با همسرش هم صحبت کردم که آقا این قضیه اینطوری نیست و کارکرد جنسی باعث افزایش سیستم قوای سیستم ایمنی بدن ما میشه، اون آقا متاسفانه به حرف ما و تخصص و علم بسنده نکرد و متاسفانه خانومش به موازات داره اشتباهی رو مرتکب میشه که هر چقدر هم که ما گفتیم مسلماً افاقه نکرد و خب داستانهای خاص خودش رو داشت. و دوستان عزیز من، خاطرتون باشه وقتی که ما درباره علم داریم صحبت میکنیم، متاسفانه دیگه باید بپذیریم که وقتی که علم داره یه مسئله رو میگه، دیگه خیلی غیر منطقیه که ما بخوایم از خرافه ها یا از اشتباهاتمون برای نقد کردن علم صحبت بکنیم. من فردی رو سراغ دارم که وقتی در ارتباط با اخبار هواشناسی باهاش صحبت میکنیم، مثلا میگیم آقا تو دو روز آینده قرار بارندگی بشه، و این فرد این گونه میگه که نه، این حرفی که شما میزنین غلطه، کی میدونه، کی خبر داره، هیچ کی نمیدونه. یا مثلا وقتی که در ارتباط با مباحث جئوگرافی یا همون ماجراهای زلزله ها که صحبت بود، بحثایی من میشنیدم و میدیدم که خیلی از افراد واقعا باور درستی نسبت به علم و علم پذیری ندارن. حالا وقتی که داریم در ارتباط با نارضایتی جنسی خط فاصله عاطفی صحبت میکنیم، باید بدونید کارکرد جنسی تقریبا یه چیزی هول و هوش بیش از 80% کیفیت یک رابطه رو تعریف و تایید میکنه. نکته بگم، سال 89 تا سال 91 من روی 412 تا پرونده خودم کار کردم. این یافته های این پرونده هایی است که خودم کار کردم و عدد 83% از کسانی که به من مراجعه کرده بودند کسانی بودند که سلامت و کیفیت رابطه جنسی در زندگی اینها کاملا پایین بود، یعنی پایین تر از حد نیاز. میتونم با بذارید یه ذره با خیال راحت بگم، واقعا میتونم بگم 97% از از 100 تا واقعا 3 تا شاید، شاید از 100 تا پرونده، به تعبیری میخوام یه مقیاس ذهنتون داشته باشه، شاید از 100 تا پرونده مشاجرات بین زوجینی که پیش من اومدن شاید ماکسیموم 3 تاش بوده باشه که دارای سلامت و کیفیت و رضایت جنسی باشن همسر از هم و کارشون کشیده باشه به حالا تازه با من که خوبه دیگه، مثلا من الان روانشناسم، اتفاق خوبیه با من اگر به من مراجعه بکنن. ولی واقعا این مسئله بسیار مهمیه، به قاعده این که مرد و زن، خصوصا مرد، وقتی که رابطه جنسی خوبی با همسر خودش برقرار میکنه باعث ایجاد یک اعتماد به نفس میشه و این قضیه باعث تحکیم روابط عاطفی بین زن و مرد میشه، چون عملکرد درست جنسی یک مرد باعث ایجاد تصویر ارزشمندی از زن پیش خودش میشه و این قضیه ناخودآگاه هم از طریق ترشح اکسیتوسین و هورمون‌های مرتبط با این حوزه، هم از طریق وضعیتی که به واسطه وضعیت عاطفی این دو نفر برای هم به وجود میاره باعث میشه که حالشون با هم خیلی خیلی خوب بشه. یه نکته ای رو براتون بگم، خیلی از پرونده هایی که تو حوزه خیانت های جنسی داره انجام میشه و فرد پیش من میاد به من این گونه میگه، حالا چه خانم چه آقا، میگه من با همسرم رابطه جنسی خوبی ندارم ولی با این فردی که الان وارد رابطه شدم یک رابطه بسیار با کیفیت. آقای دکتر انقدر کیفیت رابطم خوبه، انقدر حالم باهاش خوبه، انقدر لذت میبرم که اصلا سه نقطه. دوستان هدف از به زبون آوردن این مثال هایی که من تماما چند روز پیش داشتم این آیتم هایی رو که همین امروز بود ببخشید داشتم آیتم هایی رو که آماده کرده بودم که بر اساس همین تیتر موارد رو در تکمیل پرونده های قبلی خدمتون عرض بکنم به کارگردان محترم نشون میدادم و دقیقا عیناً نشون دادم هر یکی از سوژه هایی رو که من دارم الان براتون، هر یکی از تیترهایی رو که دارم براتون میگم سوژه های بسیار زیادی توش بوده و من این رو مستنداً به کارگردان محترم برنامه نشون دادم که کارگردان محترم ببینید هر کدوم از این موضوعات سند داره، یعنی من روش کار کردم. توی بحث روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده دقیقا اتفاقی که میفته و فرد دیگه حاضر نیست برگرده به کانون خانوادهش، اون کوالیتی یا کیفیت بالای رابطه جنسی با فرد ثالث هست، اون رابطه ای که ما وقتی که از طرف سوال میکنیم، از خانم یا آقا سوال میکنیم که شما چرا رابطه جنسی که میگی انقدر خوبه چرا با همسرت نداری، حالا اینجا فاجعه رو گوش کنید. به ما میگه اگر ما این کار رو انجام بدیم با همسرمون، اون پیش خودش فکر میکنه ما آدم ناسواب و ناسالهی هستیم، فکر میکنه من آدم مشکلداریم و اساسا ممکنه درباره من فکر بد بکنه، یا بلد نیست، یا به صورت اگرم بلد باشه به شیوه غیر متعارف و نادرستی این قضاوت رو روی این قضیه میذاره. و حالا یه نکته وحشتناکترش هم اینه که واقعا هم راست میگن، خیلی از پرونده اینطوری که طرف مقابل اینگونه میگید مثل این که تو خیلی کار بلدی، یا معلومه چقدر سابقه داشتی، چقدر تجربه داشتی در این زمینه، و فجایعی این وسط داره رد و بدل میشه دوستان خوب من، که متاسفانه به علت فقدان مهارت گفتگو و مهارت ارتباط مؤثر بین زن و مرد ما شاهد تبلور و عینیت یافتن خیانت هایی میشیم که تا بن جان افراد رو میسوزونه. اینی که میگم تا بونه جان الان یه پروندهی بداهه تو ذهن من تمام این نکاتی رو که دارم میگم دوستان تماما بدون اینکه از روی محتوایی ببینم یا بخونم دارم بهتون میگم، یعنی تماما جلوی چشمم رژه میره این پرونده ها. یه پروندهی برای من آوردن، دختر 16 ساله اقدام به خودکشی کرده بود، آوردن و ما حالا با سختی این پرونده رو بازگشایی کردیم که آقا بتونیم ورود کنیم به این دختر خانم. وقتی که خوندم این پرونده رو و وقتی که با ایشون صحبت شد، قصه این گونه بود که خب چرا اینطوری شده؟ گفت پدرم مشکل دیابت داشت و نمیتونست با مادر باشه و من یه روزی سرزده اومدم خونه، دیدم مادرم با یه آقایی تو خونه است و اون رابطه رو در حین انجام دیده بودیم و این دختر بدون اینکه کسی متوجه بشه متاسفانه از هیبت تلخ این قضیه و اینکه نمیتونست این قضیه رو به پدرش بگه و از اون طرف مادرش رو که یک موجود مقدس میدونه همه بچه ها پدر مادرشون رو